آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارشگران بدون مرز میگوید ایران در زمینه آزادی مطبوعات در میان 175 کشور رتبه 172 را دارد. دو تن از اعضای نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان کشته شدند. مازیار بهاری خبرنگار ایرانی آمریکایی در پی آزادی وارد لندن شد. ساعت 21 نه شب به وقت تهران، 19:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و شهر پاییزی پراگ که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز سه‌شنبه 28 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر است با 20 اکتبر 2009 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب من مهرداد سپهری همراه با همکارانم 30 دقیقه با شما خواهیم بود با مطالبی از سیاست، جامعه، اقتصاد و هنر. اما ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. نیوشا بوکراتی در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره. نیوشا،
با سلام و درود مجدد. بر اساس گزارش سال 2009 سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در زمینه آزادی مطبوعات در میان 175 کشور جهان رتبه 172 را دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در برآورد سالانه خود از وضعیت آزادی مطبوعات در جهان میگوید ایران از نظر میزان آزادی مطبوعات نسبت به سالهای گذشته باز هم به رده‌های پایین‌تری سقوط کرده است. سال گذشته ایران در میان 172 کشور رتبه 166 را به خود اختصاص داده بود. در این گزارش با اشاره به محدودیت‌هایی که از سوی دولت محمود احمدی نژاد بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها اعمال می‌شود آمده است، در پی اعلام نتایج انتخابات با استقرار نیروهای امنیتی در چاپخانه‌ها و تحریریه روزنامه‌ها اعمال سانسور پیش از انتشار در ایران آغاز شده است. به گفته این نهاد دفاع از آزادی مطبوعات، ایران اکنون به پشت دروازه سه کشور جهنمی برای آزادی مطبوعات یعنی ترکمنستان، کره شمالی و اریتره رسیده است. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی مهر، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن دو تن از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان ایرانشهر خبر داد. سرهنگ محمد عرب به خبرگزاری مهر گفته است در این اقدام استوار دوم حسین تالانه و گروهبان یکم صادق نقوی شب گذشته در حال گشت زنی با موتور مورد حمله دو فرد ناشناس قرار گرفته و به ضرب گلوله کشته شدند. به گفته این مقام پلیس هنوز هویت ضاربین مشخص نشده است. مجله آمریکایی نیوزویک روز سه‌شنبه اعلام کرد مازیار بهاری خبرنگار ایرانی کانادایی این نشریه در ایران پس از آزادی از زندان اوین وارد لندن شده است. به دنبال اعتراض‌های گسترده خیابانی به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران که محمود احمدی نژاد پیروزان اعلام شد، ده‌ها تن از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران از جمله مازیار بهاری بازداشت شده بودند. مهرداد.
ممنون نیوشا. اما در مجله شبانگاهی خواهید شنید. آیا آنگونه که ایران میگوید گروه جندالله با سازمانهای اطلاعاتی غرب و پاکستان ارتباط دارد؟ این مسئله را با دو کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان در میان گذاشته. پس از بنزین، برق و گاز، امروز مجلس تحت سیطره اصولگرایان با حذف سوبسیدهای دولتی برای آب، گندم، برنج و شکر هم موافقت کردند. گزارشی در این باره می‌شنوید. بهای نفت در بازارهای جهانی با روندی صعودی در حال افزایش است. دلایل این افزایش قیمت را با یک کارشناس بین‌المللی نفت بررسی خواهیم کرد. جشنواره تئاتر فجر امسال در غیاب چهره‌های برجسته تئاتر ایران برگزار خواهد شد. گزارشی در این باره می‌شنوید. با اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. وزیر اطلاعات ایران حیدر مصلحی میگوید بر پایه قرائن و شواهد موجود عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله با دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان در ارتباط است. حسین آریان از رادیو فردا در گزارش خود با دو تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان گفتگوی کرده و ابتدا عبدالستار دوشوکی در لندن در پاسخ به این پرسش که ماهیت گروه جندالله چیست این گونه پاسخ میدهد.
باید بگم که بنده شخصا هیچ گونه اطلاعی در این مورد ندارم. جندالله یک سازمان نیمه مخفی مسلحانه است که در کوههای بین پاکستان و ایران و افغانستان مبارزه مسلحانه میکنه و قاعدتا اگر تماسی با نیروهای امنیتی یا اطلاعاتی امریکا و انگلیس داشته باشه من ازش مطلع نخواهم شد. مسئله دوم اینه که متاسفانه جمهوری اسلامی این انگهای کلیشه‌ای رو برای همه استفاده میکنه، یعنی رژیمی که وقتی یک جوان را در تهران میپرسه رأی من چی شد متهم میکنه با آلت دست استکبار جهانی. خب معلومه این اتهامات رو به جندالله که این گونه عملیات مخصوصا در منطقه ای که نیروهای آمریکایی و انگلیسی هستن نیز وارد میکنه. در نتیجه به صحت و سقم این موضوع نمیتوان پی برد و دولت ایران این اتهام رو زده و بقیده من دولت ایران اگر واقعا مدرک و سندی داره که ادعا میکنن دارن و قراره که به دولت پاکستان نشون بدن، بقیده من اینو میتونه به انظار عمومی جهانیان نشون بده.
اما ماهان عابدی کارشناس مسائل تروریستی در لندن میگوید جندالله با سازمانهای اطلاعاتی ارتباط دارد.
اگه ارتباط وجود داره که مطمئنن داره، چون این گروه ها که در بین مرزها فعالیت میکنن و فعالیت هاشون گسترده است و دست به چنین اقداماتی میزنن مطمئنن بدون حمایت مؤثر بازیگران حکومتی نمیتونن این اقدامات رو پیش ببرن. وقتی بس صحبت وقتی از ارتباط مطمئنن وجود داره. حالا چگونگی این ارتباط، عمقش، وسعتش و کارکردش این یک مسئله دیگه است. به نظر بنده صحنه سازی که اونجا انجام صحنه سازی استراتژیک از دیدگاه مسئولین ایرانی دست سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان به ویژه سازمان ISI، این بزرگترین نهاد و تشکیلات اطلاعاتی پاکستان که فعالیت گسترده‌ای در بلوچستان داره. البته بلوچستان پاکستان و از یاد نبریم که در بلوچستان پاکستان یک خصومت و جنگی بسیار بسیار گسترده تر از بلوچستان ایران در شرف تکوینه، یک جنگی که الان سالهاست ادامه داره. البته خب انگیزه ها و کارکردها و فعالیت ها خیلی فرق دارن، ولی حضور گسترده عوامل اطلاعاتی پاکستان اونجا باعث شده که مسئولین ایرانی به نهادهای اطلاعاتی پاکستان مشکوک تر بشن.
آنگونه که جندالله میگوید این گروه یک سازمان افراطی مذهبی نیست، ولی تاکتیک این گروه در ماهای اخیر تغییر کرده و شبیه سازمانهای تندروی اسلامی شده، مانند عملیات استشهادی یا عملیات انتحاری با استفاده از ماشین. عبدالستار دوشوکی در این باره میگوید
در فرهنگ بلوچ چیزی به نام عملیات انتحاری یا استشهادی وجود نداره. شباهتش با کارهایی که دیگران میکنن در منطقه یا در عراق، بله بعضی شباهت ها وجود داره، از جمله عملیات استشهادی، از جمله حمله به مساجد که اینا در پاکستان، افغانستان و عراق ما میبینیم. و اصولا تاکتیک انتحاری جندالله در عرض چند ماه اخیر شروع شده و با عملیات انتحاری برادر خود آقای عبدالملک ریگی، برادر کوچکترش که خودشو در عملیات انتحاری سراوان در پایگاه نظامی اونجا به کشتن داد و یا به قول اونها شهید شد، و بعد در مسجد حضرت علی در زاهدان دومیش بود، و این سومین حادثه انتحاری هست که جندالله به اون سو پیش رفته.
و بالاخره با توجه به حمله انتحاری اخیر در نزدیکی شهر سرباز و اظهارات مقامات ایرانی درباره ارتباط جندالله با برخی از سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان و سفر یک هیئت ایرانی در روزهای آینده به پاکستان، آیا میتوان انتظار داشت که پاکستان با ایران همکاری کند؟ ماهان عابدی:
نه، نمیتونن انجام بدن، چون سازمان های اطلاعاتی پاکستان به ویژه ISI فوق‌العاده مستقل هستند و بعضا حتی فعالیت هایی انجام میدن که خلاف میل دولت حاکم در پاکستانه. عوامل ضد ایرانی در ISI فوق‌العاده قوی هستند. اینها الان در 20 ساله که به منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل پاکستان صدمه میزنه. بسیاری از دیپلمات های ایرانی، عوامل سپاه پاسداران، حتی رهبران شیعه پاکستانی که به یک نحوی با ایران ارتباط داشتن ترور شدن در پاکستان در 20 سال گذشته. اینه که دولت پاکستان به ویژه دولت کنونی که فوق‌العاده ضعیفه، حتی اگر میل داشته باشه که به ایران کمک بکنه در این زمینه قادر نخواهد بود این کار انجام بده. الان مهمترین مسئله این صحنه استراتژیک منطقه است و صحنه استراتژیک الان داره توسط آمریکا کارگردانی میشه.
حسین آریان گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
Thank you. بحث و بررسی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه در مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 5 این لایحه به مراحل نهایی نزدیک شد. روز سه‌شنبه نمایندگان به حذف یارانه آرد و نان هم رأی دادند. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر.
پس از بنزین و برق و گاز، روز سه‌شنبه نوبت به آب و گندم و برنج و شکر و روغن هم رسید. مجلس شورای اسلامی با حذف سوبسید این کالاهای اساسی در یک دوره 5 ساله موافقت کرد. سال 1393 ایرانی ها باید برای آب و نان و سوخت و روشنایی قیمتهایی نزدیک به قیمتهای واقعی بپردازند. مسافرت با قطار یا سفر هوایی هم همینطور. عبدالحسین ساسان، اقتصاددان، استاد دانشگاه در اصفهان:
در گذشته بزرگترین انتقادی که جناح اصولگرا نسبت به اصلاح طلبان ابراز می‌کرد این بود که اصلاح طلبان مسبب اصلی تورم و گرانی در کشور هستند. دلیلش رو این می‌دونستن که سالانه 10% بر قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی و بر تعرفه خدمات اضافه می‌کنن. اونها وعده دادن که مطلقاً افزایش قیمت نخواهند داشت. وقتی که اصولگرایان در عمل حکومت رو به دست گرفتن، با این واقعیت روبرو شدن که پرداخت یارانه‌ها به هیچ وجه دیگه در حد توان دولت نیست.
ماده 5 لایحه هدفمند کردن یارانه ها روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این ماده آمده است دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود از روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد. علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از رأی گیری برای تصویب این ماده واکنش نشان داد و آن را توهین به فقرا دانست، زیرا متقاضیان پس از خرید نان باید بروند و در صف بایستند تا برای یارانه پول بگیرند. عبدالحسین ساسان:
فقرای جامعه ثابت نیستند، دائما در حال تغییر و تحول هستند، طبقات جدیدی فرو می‌ریزند، به قشر فقیر می‌پیوندند و افرادی هم از قشرهای متوسط و فقیر ارتقا پیدا می‌کنند. بنابراین این یک امر یک بار برای همیشه نیست که بگیم آمارها در سازمان‌های حمایتی موجوده.
جز ابهام در مبلغ پرداختی نقدی برای یارانه آرد و نان و نیز ابهام در چگونگی پرداخت آن، پرداخت نقدی به جای یارانه برای همه کالاهای دیگر نیز از نگاه برخی اقتصاددانان ناروشن و در پرده ای از ابهام است و در حالی که پیش از این از پرداخت مبلغی نزدیک به 70,000 تومان برای هر نفر در ماه سخن گفته می شد، روز دوشنبه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حد اکثر پرداخت به هر نفر در ماه را 35,000 تومان اعلام کرد. حسن منصور، استاد اقتصاد در مؤسسه عالی مالی و اقتصادی پاریس:
برنامه ریزی دولت در مورد هدفمند کردن یارانه ها روی این بود که حدود 20 میلیارد دلار نقد در اختیار بگیره و اون رو در میان اخشاری از مردم، گروه هایی از مردم توزیع بکنه. از یک سو مکانیزم این توزیع نامعلومه، یعنی اگر قرار باشد همون کاری انجام بگیره که در این چند ماه گذشته انجام گرفت و در نتیجه پول صرف این بشود که گروه ها و اخشاری رو خریداری کنن، بسیج کنن و به جون مردم بندازن به بهانه اینکه از فقرا حمایت میکنن، این کاملا پدیده غیر سالمی است.
برخی از اقتصاددانان بر این باورند که حذف یارانه ها ضروری است، اما در یک برنامه دراز مدت و نه 3 یا 5 ساله. همچنین این گروه از اقتصاددانان حذف یارانه ها را در صورتی تجویز می کنند که پیش از آن چرخ های اقتصاد به راه افتاده باشد، از میزان بیکاری کاسته شود و درآمدهای مردم نیز بهبود یافته و به سطح درآمدهای جهانی نزدیک شود.
سخن منتقدان درون و بیرون از حکومت هرچه باشد، دولت و اکثریت نمایندگان مجلس کمر به تصویب حذف سوبسیدها بستند و در این میان تنها نشانه نگرانی دولت این است که دولت محمود احمدی نژاد پیشنهاد داده است به جای اردیبهشت ماه دوره 5 ساله حذف سوبسیدها از زمستان سال آینده آغاز شود.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنیدید. بهای نفت در بازارهای بین المللی در هفته ها و روزهای گذشته افزایش نشان می دهد، به طوری که بهای یک بشکه نفت 159 لیتری به حدود 80 دلار رسیده است. فریدون زرنگار در گفتگوی با حسین ابن یوسف، کارشناس بین المللی نفت در واشنگتن، از دلایل افزایش بهای نفت پرسیده است.
یکی مسئله جنگ و تنش هست که همیشه تاثیرگذار بوده، در شرایط فعلی هم به خاطر گرفتاری هایی که در افغانستان هست، افزایش تنش ها در پاکستان، شرایط ناگواری که مدت هاست در عراق هست. اما مهمترین عاملی که اخیراً تشدید شده مسئله کاهش قیمت دلار هست، اون هم به خاطر یکی اوضاع نابسامان اقتصادی آمریکاست که زمانی که این قیمت ها رو مقایسه میکنیم با ارزهای دیگه، میبینیم مثلا در مورد یورو این افزایش قیمت زمانی که قیمت ها افزایش پیدا میکرد به اون صورت در ارزهای دیگه دیده نمیشد و این افتی که قیمت دلار در برابر مثلا یورو داشت در گذشته یه چیزی حدود 1/3 کل قیمت بود. و قیمت گذاری نفت به دلار هم به راستی مشکل آفرین شده. به دلیل اصلش این بود که آمریکا عامل بسیار مهمی در ایجاد و توسعه این صنعت بزرگ مدرن نفت بود و بعد خودش هم یک تولید کننده عمده بود، صادر کننده عمده بود، اما این توان ذره ذره از بین رفته. بنابراین دیگه اون نقشی رو که در گذشته در مورد قیمت گذاری داشته به راستی الان نداره و بسیاری از کشورها خواستار این هستن که توان خرید اون دلارهای نفتیشون پایین آمده و اون رو بتونن به گونه‌ای جبران بکنن، یا با آوردن ارزهای دیگه یا با تعویض این پایه به چیزی مثل طلا که در گذشته هم دلیل ثبات قیمت نفت وابستگی دلار به قیمت طلا بود که اون هم در دهه 1970 از بین رفت و افزایش سریع قیمت ها از اون زمان به بعد هم بیشترش به خاطر بریده شدن این رابطه بوده.
ماجرای جنگ که تازه نیست و شما اشاره کردید به قیمت دلار، آیا افزایش قیمت از سوی عرضه کننده ها داره مطرح میشه یا اینکه نه در بازار تقاضا زیاده و باعث افزایش قیمت میشه؟
از کردم یکی خود قیمت دلار، ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگه یا نسبت به طلا یا چیزایی که میتونن دیگر رو نگه دارن، اون داره کاهش سریع پیدا میکنه. کشوری که مخالف بود که این رابطه از بین بره برای نمونه چین بود، به خاطری که یه مقدار زیادی ارز آماده داره و اگر که رابطه دلار و نفت از بین بره طبعا فشار بیشتری روی قیمت دلار میاد و برای اونها شرایط مناسبی رو به وجود نمیاره. الان در شرایط فعلی 1/3 تقریبا ارزهایی که از فروش نفت حاصل میشه عملا به ارزهای دیگه ذخیره میشه،
ولی دلار هنوز ارز معاملات نفتی است
تا حد زیادی، ولی اون هم داره تغییر پیدا میکنه. حتی کشورهایی که از دوستان بسیار نزدیک آمریکا هستند، به ویژه کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، هم اخیراً به دنبال این هستند که یک راه دیگری رو پیدا بکنند.
فریدون زرنگار در گفتگو با حسین ابن یوسف، کارشناس بین المللی نفت، از دلایل افزایش بهای نفت میپرسید.
تازه‌ترین خبرها رادیو فردا،
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها، ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده،
ساعت 10 شب درود
با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز،
رادیو فردا.
نمایندگان کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح صلح عصر دوشنبه حمایت خود را از تلاش‌های مهدی کروبی برای آنچه احقاق حقوق ملت خواندند اعلام کردند. نمایندگان کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح همچنین با ارزیابی نقش و تأثیر اقدام‌های کروبی در حوادث اخیر ایران از منظر صلح بر ادامه این تلاش‌های آگاهی بخش برای ممانعت از وقوع حوادث ناگوار و بدتر در جامعه تاکید کردند. بهروز کارونی در همین باره گزارش می‌دهد.
نمایندگان این دو نهاد مدنی با حساس ارزیابی کردن شرایط کشور از آنچه تلاش برخی برای نظامی کردن فضای جامعه، نقض قانون اساسی و تشدید بحران اقتصادی نامیدند، ابراز نگرانی کردند. نمایندگان کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح همچنین احتمال امتیازدهی در خارج و تشدید فشارها در داخل از سوی دولت را به عنوان یکی از نگرانی‌های بزرگ خود توصیف کردند. وضعیت فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز در دیدار نمایندگان کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح با مهدی کروبی مطرح شد. در ماه‌های اخیر شمار بسیار زیادی بازداشت شدند که 10 نفر از آنها همچنان در زندان به سر می‌برند. از جمله بازداشت شدگان می‌توان به عیسی سرخیز، عبدالله مومنی، احمد زیدآبادی و کیوان صمیمی اشاره کرد که از اعضای کمیته اجرایی شورای ملی صلح هستند. نمایندگان کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح با انتقاد از طرح برخی شعارها در چند ماه گذشته از جمله در راهپیمایی روز قدس گفتند که این شعارهای انحرافی میتواند زمینه برخورد سخت را با جنبش اصلاحی فراهم کند. اشاره آنان به شعارهایی مانند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بود که از سوی تظاهرکنندگان معترض در روزهای اخیر مطرح شده است. آقای کروبی با تایید این نظر گفت این شعارها عکس العمل کارهای نسنجیده آقایان است، چرا که ملت ایران زمانی از مردم فلسطین حمایت می‌کردند که در سخت‌ترین شرایط قرار داشتند، بنابر این حالا معنا ندارد که این شعارها داده شود. مهدی کروبی همچنین با اشاره به تلاش عده‌ای برای ایجاد انحراف در اساس انقلاب سال 1357 که به گفته او خواستار برپایی حکومتی متکی به آرای مردم بود گفت حوادثی بر اثر برخی غفلت‌ها رخ داده است که اوضاع این گونه شده است. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری همچنین از اینکه راه‌های ارتباطی او را با مردم بستند انتقاد کرد. توقیف روزنامه اعتماد ملی، پلمپ دفتر شخصی مهدی کروبی، پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی و ممانعت از نشست دوستانه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نمونه‌هایی بود که او برای تایید ادعای خود ذکر کرد. میرحسین موسوی، دیگر نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری نیز روز یک شنبه در مصاحبه اینترنتی از اعمال محدودیت‌های رسانه‌ای انتقاد کرده بود. نکته دیگری که مهدی کروبی در این دیدار مطرح کرد، نامه‌هایش درباره تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در زندان‌ها بود. وی در پاسخ به این اتهام که طرح موضوع تجاوز در زندان‌ها به زیان نظام جمهوری اسلامی تمام می‌شود، گفت: اینکه گفته می‌شود نظام متهم می‌شود را قبول ندارم، چرا که هدف این است تا نظام پالایش و پاک شود. پایان نقل قول. آقای کروبی تأکید کرد که همه فعالان جنبش سبز به دنبال اصلاحات هستند، نه براندازی.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدید.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری می کنن
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نه
حکایت همچنان باقیست. رادیوفردا.com
بهرام بیضایی نمایشنامه‌نویس و کارگردان پرآوازه تئاتر و سینمای ایران و محمد چرمشیر یکی از مهمترین نمایشنامه‌نویسان معاصر تئاتر ایران از حضور در 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر انصراف دادند. آقای بیضایی دلیل این کار خود را حذف بخشی از متن نمایشنامه‌اش و برخی سوء تفاهمات ناشی از شرایط اساس فعلی برشمرده و محمد چرمشیر دلیلی برای انصراف متون خود از جشنواره پیش رو مطرح نکرده است. از سوی دیگر دبیر جشنواره تئاتر 28 از جشنواره با حضور چهره‌های جوان و ناشناس خبر داده است. اگرچه در این جشنواره نامی از چهره‌های مطرح تئاتر ایران دیده نمی‌شود و غایبان جشنواره دلیل عدم حضور خود را مطرح نکردند، اما برخی از سایت‌های خبری اینترنتی این اقدام را همراهی گروهی از هنرمندان تئاتر با اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری 10 و جنبش اخیر می دانند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
در پی انتشار خبر انصراف بهرام بیضایی و محمد چرمشیر، دو چهره شاخص تئاتر ایران، از حضور در جشنواره 28 تئاتر فجر، مجدداً شایعه تحریم جشنواره دولتی تئاتر فجر توسط هنرمندان این عرصه قوت گرفته است. به گزارش خبرگزاری دانشان ایران ایسنا، بهرام بیضایی کارگردان پیشکسوت تئاتر و سینما ایران که قرار بود نمایشنامه سهراب کشی را برای جشنواره 28 تئاتر به روی صحنه بیاورد، از اجرای این نمایش انصراف داده و دلیل آن را چند حذف از متن نمایشنامه سهراب کشی و ایجاد سوء تفاهم‌های ناخواسته که به گفته او محصول حساسیت‌های این روزهاست عنوان کرده است. از سوی دیگر محمد چرمشیر، نمایشنامه نویس مطرح تئاتر ایران، طی نامه‌ای به مرکز هنرهای نمایشی که تاریخ آن به 16 مهر باز می‌گردد، خواسته است تا کلیه نمایشنامه‌هایی که از او در جشنواره پذیرفته شده است را از برنامه جشنواره 28 حذف کنند. محمد چرمشیر در نامه خود دلیل این تصمیم را ذکر نکرده، اما اجرای متون خود را به فرصتی مناسب‌تر موکول کرده است. حسین پارسایی، دبیر 28 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که از اول تا 11 بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد، در یک نشست مطبوعاتی در 2 روز گذشته از غیبت چهره‌های سرشناس تئاتر و حضور چهره‌های جوان و نوشناس در جشنواره پیش رو خبر داد و آن را از ویژگی‌های مثبت جشنواره 28 دانست. او همچنین از رسانه ها خواست تا عدم حضور چهره‌های سرشناس در این دوره از جشنواره را به مسائل دیگری ارتباط ندهند. برخی از تحلیلگران سیاسی عدم شرکت چهره‌های مطرح تئاتر را همراهی این هنرمندان با جنبش سبز ایران و در اعتراض به نتایج انتخابات 22 خرداد و وقایع بعد از آن می‌دانند. سیمین بهبهانی، غزلبانوی ایران و از چهره‌های سرشناس و معتبر ادب و فرهنگ، حضور یا عدم حضور هنرمندان در جشنواره‌ها را حق مسلم آنان می‌داند.
به نظر من هر هنرمندی حداقل آزادیش این هست که دلش می‌خواد جای بره و دلش می‌خواد جای نره. دلش می‌خواد با یک جریانی همکاری بکنه، دلش می‌خواد نکنه. وقتی که یک هنرمند تشخیص میده که ایده هاش، آرمان هاش در جایی برآورده نمیشه، حقش این هست که اونجا را تحریم کنه و نره. حداقل این هست که یک هنرمند به مردم میآموزه که اون کاری را که نباید انجام بدن با کمال شهامت انجام ندهند، خود را مجبور نکنند که به چیزی که غیر دلخواه اونها هست تن بدن. حالا من نمیدونم رابطهش این با اون جنبش چه هست. حالا کسانی از این میخوان استفاده کنن یا شاید به نفع اونها باشه، ممکن است به ضرر عده‌ای باشه. من تا حالا در هیچ جشنواره شرکت نکردم، بعد از اینم امیدوارم شرکت نکنم.
از سوی دیگر بهزاد فراهانی، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که خود در حال تمرین تئاتری برای اجرا در جشنواره 28 است، معتقد است که هنرمندان تئاتر در هر صورتی باید کار تئاتر کنند.
من تئاترم رو روی صحنه میبرم قبل از جشنواره و 2 روز هم برای جشنواره اجرا خواهم داشت. ما تئاتر کارمون و تحت هر شرایطی هم تئاتر کار میکنیم. این که حالا تئاتر کار نکردن رو نوعی مبارزه بدونیم، این رو من شخصا باش موافق نیست. من فکر کنم اتفاقا وقتی کار میکنیم راحت‌تر، در واقع اگه قرار بر مبارزه علیه چیزی هستش، وقتی کار میکنیم در واقع زندگی میکنیم. من به هیچ کس کاری ندارم، نظر هر کسی برای خودش محترمه. من در بدترین شرایط کار میکنم، در بهترین شرایط هم کار میکنم. مشکل من همیشه این بوده که نذاشتن کار بکنم، بعد حالا که گذاشتن کار بکنم بگم کار نمیکنم، من از اول از فرزانگی به دور.
دبیر جشنواره 28 همچنین از تغییر احتمالی در مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی خبر داده است. حسن فتحی، کارگردان سینما و تلویزیون نیز که قرار بود نمایش آنتیگونه را در جشنواره اجرا کند، از احتمال طولانی تر شدن فیلم جدیدش و انصراف از شرکت در جشنواره 28 خبر داده است. محمد یعقوبی، نمایشنامه نویس و کارگردان مطرح تئاتر ایران، نیز چندی قبل از عدم حضورش در جشنواره تئاتر فجر خبر داده بود. از دیگر کارگردان‌های مطرحی که نامشان در اسامی تئاترهای شرکت کننده در جشنواره دیده نمی‌شود، می‌توان به علی رفیعی، محمد رحمانیان، جلال تهرانی، حمید امجد، حسن مرجونی، فرهاد مهندسپور، امیر دژاکام، محمد رضایی‌راد، نصرالله قادری و نادر برهانی مرند اشاره کرد. چندی پیش 8 نمایشنامه نویس مطرح ایران از جمله محمد چرمشیر، نغمه سمینی و محمد رحمانیان طی بیانیه‌ای از حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران ابراز تأسف شدید کرده و از نمایشنامه نویسان ایرانی خواسته بودند که در نمایشنامه‌های خود صادقانه روزگار خود را روایت کنند. 34 بازیگر تئاتر و سینمای ایران نیز در بیانیه جداگانه ای از نمایشنامه نویسان خواسته بودند تا وقایع اخیر را وارد داستانهای خود کرده تا آنها نقشهایی را بازی کنند که از امروز برای آیندگان بماند.
مانیا منصور و گزارشی که از جشنواره پیش روی تئاتر فجر در تهران داشت. ساعت 21:29:45 به وقت تهران است. رأس هر ساعت با شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها. با من مهرداد سپهری در مجله شبانگاهی همراه بودید. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
به دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. میشم سازر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگر اون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه. رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. میشم سازر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگر اون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه.
Can you be the way that you do? Nothing erases this fear.
glasses, your arms open wide. This fever for you is just hurting me.
تازه های جهان دانش.
انسان ها اشخاص همشکل خود را بیشتر میپسندند. طبق تحقیقات پژوهشگران بریتانیایی، آدم ها در برابر افراد همجنس که شکل و شمایلی شبیه به خود داشته باشند، رفتار مهربان تری دارند. به گفته محققان، دلیل این مسئله نوعی واکنش غریزی نسبت به احتمال خیشاوندی با شخص همشکل و داشتن ژن‌های مشترک با اوست. جالب اینجاست که دقیقاً به همین دلیل فرد در برابر نماینده جنس مخالف که چهره اش بسیار شبیه به خود او باشد واکنش مثبتی نشان نمی‌دهد، چرا که به طور غریزی خطر آمیزش با محارم و ترکیب ژن‌های مشترک را استنباط می‌کند.
هنوزم پیش مایی، اگرچه دست تو دست من نیست، هنوزم با تو هم تا آخرین شعر، نگو وقتی واسه عاشق شدن نیست. حالا هر جا که هستی باورم کن، بدون با یاد تو تنها ترینم. هنوزم زیر رگ بار ترانه کنار خاطرات تو میشینم. منو یاد خودم بنداز دوباره، بذار از ابر سنگینه نگاهم بازم بارون دلتنگی بباره. اما من دوباره دارم از تو برای تو میخونم، سکوت لحظه های تلخ و بشکن، نذار اینجا تک و تنها بمونم. عسل بانو هنوزم پیش مایی، اگرچه دست تو دست من نیست، هنوزم با تو هم تا آخرین شعر، نگو وقتی واسه عاشق شدن نیست. حالا هر جا که هستی باورم کن، بدون با یاد تو تنها ترینم. هنوزم زیر رگ بار ترانه کنار خاطرات تو میشینم.
جا که هستی باورم کن، بدون با یاد تو تنها ترینم، هنوزم زیر رگبار ترانه کنار خاطرات تو میشینم. تو رفتی بی منم و من دوباره دارم از تو برای تو میخونم. سکوت لحظه های تلخ و بشکن، نذار اینجا تک و تنها بمونم، نذار اینجا تک و تنها بمونم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Democracy is in Russia's best interest.
کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها رو به رأی می‌ذاریم. تصویب شد با رأی بالایی هم تصویب شد.
رادیو دهش اعتراض و نده بخش ما بخاخ لنگا فلسطین.
ترین مرد زمینم، هر جا میرم تو رو ببینم، به هوای دیدن یارم، خدا میدونه که بیقرارم.
هم از نفس میزنم هرشم، به یاد حرفات در گوشم، آروم میشم وقتی که هرشم بهم میگی روزت دارم.
عشق دوباره یه تو رو به همه دنیا نمیدم، اگه کسی دوست داره بهش میگم بی اون میمیرم.
یه تو ثانیه نمیخواد بیزنه، عاشق بودن اصلا واسه من خیلی بهتره، هر جا بریزنه آنت پیدا میشم، امروز نیم در یه فردا میشم. بی تو ثانیه رو کن بیزنه، عاشق بودن اصلا واسه من خیلی بهتره، هر جا بریزنه آنت پیدا میشم، امروز نیم در یه فردا میشم.
چه به تو پر تسانیه ها ساریه ها، حتی نمیتونه جدا کنه منو از توی آنم از توی با، خواستم که باور کنی که کورست داره تو رو واقعا خوبی، حرف دلمه که شده با سوزینه قنبا، زنها نره جایی میکنه توسیه هر با، هر جایی بری من سر را پیدا میشم، نکنه بری و یه وقت واسه تکرارشم. تو ساده قدر به دل ساده خودتی، من به خاطر تو ولی تو به خاطر خودتی، تو حاضری بری ولی من حاضر بی دلیل، که نمیذاره بری از پیشش تو خیلی سری، تو خیلی ساده نسارم جسارت میکنی، تو خیلی ساده به صورت نظارت میکنی، که بدون تو نمیتونه خونه زندگی، با دل پاک بیا سر خونه زندگی.
بی تو ثانیه ما کنی عاشق بودن ازم واسه من خیلی بهتره، هر جا بری زده راهت پیدا میشم، امروز نه یه درگیر فردا میشم.
بی تو ثانیه بکن میگذره، عاشق بودن ازم واسه من خیلی بهتره، هر جا بری زده راهت پیدا میشم، امروز نه یه درگیر فردا میشم. صدات میکردم زیر بارون، قدم زنون باز آروم آروم، تا یه بار برگردی ببینم روونت قطره های بارون. بی تو برام این زندگی معنی یا مفهوم نداره، نزار دلم شکسته شه که بی تو آروم نداره.
به اون خدا که تو هنوز تو قلب خسته منی، هر جای دنیا که باشی بدون فقط مال منی.
آروم آروم بهم بگو تو ستارم، به ستارم گفتن حتی توی قلبم بشم آنم، هر دفعه بگی عشقم بی تو میرم، تا به شب شبم هم بازم بی تو میگیرم. بی تو ثانیه ها کن میگذره، عاشق بودن اصلا واسه من خیلی بهتره، هر جا بری سرانت پیدا میشم، امروز نهی درگیر فردا میشم. بی تو ثانیه ها کن میگذره، عاشق بودن اصلا واسه من خیلی بهتره، هر جا بری سر راهت پیدا میشم، امروز نهی درگیر فردا میشم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نانیه
از زندگی یکی از من
میخوام از دست تو گهواره بسازم
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه
یالا یالا پاشو بیا پیشم اگه نباشی دیوونه میشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید
نمیتونم ببخشمه دور شو برو نبینمه تیکه ای بودی از دلم خشکیدی و بریدمه هزار یک رنگی بدون دروغ و نیرنگی بدون واسه دل عاشق من بدنامی و ننگی بدون راهم و سد کردی عزیز عشقم و رد کردی عزیز خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی راهم و سد کردی عزیز عشقم و رد کردی عزیز خودت ندونستی چی کردی تو با ما بد کردی یادت میاد گفتم بهت اگه نمیش مرهمم تو رو خدا زخمم نشد که تیک پاره از بدنم تو این ناباوری و رم شدی زخم نو هیچ نمیخوام مثل تو شم از جلوی چشام برو یادت میاد گفتم بهت اگه نمیشی مرهمم تو رو خدا زخمم نشد که تیک پاره از بدنم تو این ناباوری و رم شدی یه زخم نو هیچ نمیخوام مثل تو شم از جلوی چشام برو کردی عزیز عشقم و رد کردی عزیز خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی آره را هم و سد کردی عزیز عشقم و رد کردی عزیز خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی
ندونستی چی کردی با
ما بد کردی، راهمو سد کردی عزیز، عشقمو رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
Ain't no one out there, baby, that could fill your space.